سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در وصايای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و امير المؤمنين علي عليه السلام جمله دیگری میخوانیم: یا علی ثلاث خصال من حقایق الایمان: الانفاق ثلاث خصال من حقایق الایمان، الانفاق فی الاقتار، الانفاق في الاقتار وانصاف الناس من نفسك وانصاف الناس من نفسك وبذل العلم للمتعلم. این در رو ببندید و بذل العلم للمتعلم. بذل سلام میکن. در اینجا سه مطلب رو پیغمبر اکرم از حقایق ایمان شمرده. حقایق ایمان حتما اون قسمت اصیل ایمانه، اون قسمت مهم ایمانه، اون بخش عمده ایمانه، از حقیقت و از اصاره و از اون جان ایمانه. اولیش اشاره به انفاقهای مالی است، دوم انفاقهای حقوقی، سوم انفاقهای علمی. هر سه در واقع نوعی انفاق است: انفاق المال، انفاق الحق، انفاق العلم. اولی می‌فرماید الانفاق فی الاقتار. اقتار به معنی ضیق معیشت است، به هنگام تنگدستی در اون موقع انسان انفاق کند. این نشانه حقیقت ایمانی. معنیش این است که رازق خدا میدونه. معمولا در موقع تنگ دستی مردم میگن آقا چراغی که به خانه رواست، به مسجد رواست، به خانه حرام است و امثال اینها، و کسی که ندارد چنین و چنان، و این به خانه باید باشد و در مسجد نمی شود برد، و ما که خودمون لنگیم چرا در فکر دیگران هستیم، و از این قبیل منطقه هایی که نشانه هایی معمولا درش از ضعف توکل شخص متوکل این است که در هنگام تنگ دستی هم انفاق کنی، واقعا رازق خدا بدانی. این نشانه توکل ایمانه، این نشانه ایثاره. در حالتی که انسان زیادی داره بده به این و اون، این افتخاری نیست ولو خوب است، اما موقعی که تنگ دست است انفاق کند مهم است. موقعی که مصداق و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در خط ایثار امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام که سوره هل اتی نازل شد، در اون خط قدم برداره. این مهمه. در این حاجت انفاق کردن. حتی در اون روایت نهج البلاغه نظر مبارکتون باشه دارد: اذا ملقتم فتاجر الله بالصدقه، وقتی دستتون خالی شد با خدا معامله کنید، صدقه بدید، برای که خدا از عاف مضاعف میده. بیایید و تجارت کنید با خدا در هنگام تنگ دستی و صدقه بدید، سلام میکنید. و این حقیقت ایمان رو نشان میده. انسان معلوم میشه واقعا چشمشو به این مقدار پول ندوخته، چشمشو به خالق دوخته. بله، اون در مقابل کسانی است که ریخت و پاش میکردن، زن و بچهشون رو گرسنه میگذاشتن. انسان معلوم نیست بتوانه حق زن و بچه رو برداره، نه معلوم نیست، حتما نمیتوانه حق واجب اونا رو بردارد، از خودش میتونه حساب کنه. و اما دومیش انصاف و ناس من نفسک، این در واقع انفاق حق. یه وقت من این جمله رو عرض کردم، برعکس آنچه معروف است که میگن حق گرفتنیست، در اسلام حق دادنیست. یه جامعه مسلمان باید حق بده. انصاف و ناس من نفسک، اگر کسی طلبی داره بده، اگر حقی دارد خودت قاضی باش بر ضد خودت. حق مردم رو بر ضد خودت بده، انصاف و ناس من نفسک داشته باش. این نشانه ایمانه. جمعیتی که حق درشون گرفتنی هست، اینا به حقایق ایمان نرسیدن. اون کسی به حقایق ایمان رسیده است که حق رو بده. یه جامعه مسلمان آن است که طلبکار در بدر، بدهکار در بدر دنبال طلبکار بگرده، مجنی و علیه دنبال جانی، دنبال مجنی و علیه بگرده. خلاصه اون کسی که حق بر ذمه اوست به این طرف و اون طرف بگرده، صاحب حق رو پیدا کنه. این یه نشانه جامعه اسلامی است و روح اسلامی حاکم است. مردم انصاف و ناس من نفسه میگن. لای بنا بشود هر شخص بدهکاری رو ولو میتوانه پول رو بده، با زنجیر بیانش دادگاه. هر کسی که حق بر ذمه اوست، با نمیدونم مأمور دستشو چیز بزنن بیارن دادگاه. این که جامعه اسلامی نمیشه. انصاف و ناس من نفسه. و اما سومین که بذل علمه، انفاق علمه. فرمود سومین نشانه حقیقت ایمان، خصالی که از حقایق ایمان است، سومیش بذل العلم للمتعلم. علم و دانشو در اختیار متعلم گذاردن. من یه چند جمله میخوام درباره همین جمله صحبت کنم، چون محل ابتلای ما بیشتر فعلا همین. بعضیا هستن به کسب علم و تحصیل علم میاندیشن و بسیار هم جدی هست، ولی در باب نشر علم هیچ نمیاندیشد. حالا که من سالیان دراز بر سر سفره امام زمان ارواح ناله الفدا نشستم، یا نه از پول خودم زندگی اداره کردم که غالبا این چی نیست، و در این حوزه های علمیه اساتیدی که اونها هم از بیت المال امام زمان توانستن این علم رو نشر کنن، تلمس کردم، استفاده کردم. در این که یه نفر درس بخونه خیلی باید زحمت کشیده بشود، محیط فراهم بشود، مراکزی بوده باشد، علمایی بوده باشند، کتبی بوده باشد، حوزه هایی، تا اینکه بتونه درس بخونه. خب من بر سر این سفره نشستم و بهره‌مند شدم. آیا بدهی دارم یا اینجا بدهی ندارم؟ اگر بدهی دارم، این بدهی رو چطور ادا میکنم؟ از چرا ادا میکنم؟ چرا ما در باب طبیبه های مطلبی میگیم که در باب خودمون نمیگیم؟ میگیم آقا این طبیبه ها رفتن از پول این ملت در دانشگاه طبیب شدن، حالا خیلی از مردم دارن طلبکاری میکنن. مگر شما از کجا طبیب شدید؟ از پول این ملت، مدیون به این ملتی. منم اگر عالم شدم از بیت المال امام زمان، مدیون این بیت المال هم مدیون امام زمان هم. از این گذشته مسئله احتکار فقط در مواد غذای جسمانی، در غذای روحانی اگر کسی محتکر باشد محتکر نیست و اسلام از اون میگذرد. یه من گندم رو در موقع احتیاج مردم و گرسنگی شما قایم بکنی گناه داره، وقتی حاجتی نداری محتکر باشی. اما این همه علم و دانش انسان داشته باشد هیچیشه در اختیار هیچ کس نگذارد، نیندیشد چه رقم نشر علم کنی، این جزو محتکرین محسوب نمیشه. من این مطلب رو به دو دسته دارم عرض میکنم، یکی به اونهایی که در حوزه های علمیه بدون هدف تا آخر عمر میمانند، هیچ هدف نداره. شما آقا اینجا هستید میخوای چی بکنید؟ بخری هدف به خود تعیین کن، یا میخوای مدرس حوزه بشوی، یا میخوای مجتهد وقت بشی، یا میخوای مبلغی بشی، یا محققی بشی، یا نویسنده ای بشی، چی میخوای عالم شهرستانی بشی، چی میخوای بکنی؟ از حالا جهت کار خودتو مشخص کن و بالاخره یه برنامه بازدهی بذل العلم نشر العلم از حالا معین کن. من یادم از بعضی در نجف بودند، اون وقت که ما مشرف بودیم میگفتن آقا ما آمدیم اینجا درس بخوانیم و حضرت رو زیارت کنیم و در این خاک پاک بمیریم. گفتیم این افتخاری نیست، حضرت امیرم نه زیارت از شما خواسته نه در این خاک پاک مردن. شما عالم شدی برگرد ایران، این همه شهرها و دهات و روستاها و مناطق تشنه یه روحانی هم در تمام سال چشمشون به یه روحانی نمیخوره، تو اینجا آمدی بعد میگه افتخار من این است، خبز و شعیر و ولو مختصر باشه و زیارت الامیر و ما البیر به اصطلاح این جمله های سگانه که میگفتن، نه اون ماء بیر و نه اون خبز شعیر و نه اون زیارت الامیر، این افتخاری برای تو محسوب نمیشه در صورتی که وجوده در جای دیگر. برو جای دیگر به جای خبز و شعیر عسل مصفا و لباب القمح بخور و در اونجا بعد زیارتم از دور بکن، همه چی هم باش، عظمت خدمت به اسلام بکن. چه افتخاری، چه طرز فکریست که وضعی دارن؟ مثل این که ما خیال میکنیم این محتکر نیست، این شخص وقتی از دنیا میره روز قیامت مسئوله. ما اخذ الله علی الناس ان یتعلمو حتی اخذ علی العلماء ان یعلمو، خدا پیمانی که بر تعلیم گرفته قبل از پیمان بر تعلمه، از مردم پیمان تعلم نگرفت مگر اینکه قبل از آن از علما پیمان تعلیم گرفت، باید من تعلیم بدن. در کنار همین درس طلبگی هم که میخوانی مفید باش، بذل علم کن. کسانی که واقعا مسلط نیستن و سخن گفتن امروز بر هر عالمی لازم است ناطق باشه. اشخاصی رو من میشناسم که اینها هیچ نطق و بیانی نداشتن ولی افتادن در خطش از بهترین سخنگویان شدن. این که چیزه میگه آقا ما نمیتونیم، ما از اول نرفتیم، عادت نکردیم و نمیشه. من یادم از خود ما اول که میرفتیم این بعد خیس عرق میشدیم، زبانمون لکنت پیدا میکرد، دو تا جمله میگفتیم، قوقایی در وجود ما برپا بود که چی؟ بعد یه وقتی دیدم، من مدتی که ایام تبلیغی بیشتر موفق بودم اینها، میدیدم برای 10 نفر صحبت کردن با 10,000 صحبت کردن فرقی نمیکنه. همون آرامشی که در 10,000 نفر داشتم در 10 نفر داشتم، در 10,000 نفر داشتم. اون تمرین دیگه، انسان با تمرین تسلط پیدا میکنه بر این مسائل، اهل سخن و بیان باشه. اونهایی هم که واقعا استعداد نویسندگی داشتن، از طریق نویسندگی، از طریق بیان، از طریق تعلیم، از طریق تربیت، بالاخره یکی از نشانه های حقیقت الایمان بذل العلم. بعضی ها میگن اگر ما بیفتیم تو این خطا از درسمون واز میشیم. این از تسویلات شیطان و وسوسه های شیطانه. من نمیگم ایام تحصیلی بنشینید برای سخنرانی مطالعه کنید، من میگم در ایام تعطیلی استفاده کنید. بذارید در ایام تعطیلی، ما که حساب کردیم 365 روز سال 120 روزش درسه، 245 روزش درس نیست، از اونا استفاده کنید، از اونا استفاده کنید. به هر صورت این حدیث حدیث مهمی هست، فراموش نشود. پیغمبر اکرم فرمود و علی علیه السلام فرمود ثلاث خصال من حقایق الایمان، الانفاق و فی الاقتار و انصاف الناس من نفسک و بذل العلم للمتعلم. دسته اول بر اون کسانی، دسته دوم کسانی، من فراموش کردم بگم، کسانی هستند که در حوزه های علمیه در تصمیم گیری هاشون دائما در تردید. یه چهار روز در فکر این میافتد که برود فن نویسندگی رو تمرین بکند، یه نویسنده توانا بشه، نیمه کاره ولش میکنه بیاد یه گوینده توانا بشه، نیمه کاره ولش میکنه فعلا برم این چند سالی امام جمعه بشم، بعد ولش میکنه این دو سه سال قاضی بشم، بعد ولش میکنه بریم دوباره همون درس طلبگیمون بخونیم، بعد میگرد اینجا. اصلا دائما عوض و بدل میکنه تصمیماتش. این کار غلطه. شما در یه خط که سرمایه گذاری کردی اون خط رو بگیر ادامه بده، خرابش نکنه خط دیگر. تا آخر عمر که انسان تجربه نباید بکنه، آدم باید یه خط رو بیازماید و همون خط رو بگیره تعقیب بکنه. و این اشخاص خب وجودات مفیدی سرانجام نخواهند شد، چون دائما در تغییر و تبدل عقیده و عوض کردن هدف هستند، همش ناقص میمانه. خدا انشالله به هممون توفیق عمل بدهد. میرسم انشالله، میخونم حدیثو. این جلد 74 بود، صفحه 45 بود. برگردیم به بحث تفویض. تفویض در تشریع. ما احادیثی که تا به حال داشتیم عمدتاً از کافی بود و قسمتی هم از وسائل درجات بود. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 17 بهار الانوار همین احادیث رو نقل می کند، به اضافه بعضی از احادیثی که ارتباطی به مقصد نداره 27 حدیث می نویسه، عمدتاً همون روایاتی بود که در کافی داشتیم. حالا بعد از آن که این روایات رو خوندیم، بیام یه جنبندی نهایی بکنیم و ببینیم تلخصم ما ذکرنا ماذا. تحت عنوان خلاصت الکلام یا فضلکت الکلام در مسئله تفویض، تلخص مما ذکرنا این که الذی یظهر من مجموع روایات الباب امورو. حالا اینجا باز هفت و مطلب من نوشتم که ایناش مقدار تکرار ما سبقه، ولی در مقام جمع بندی باید اینا کنار هم قرار بگیریم. امر اول این است که خداوند به پیغمبر اکرم ولایت بر تشریع و اجمالاً در موارد خاصی داد. ولایت بر تشریع رو به پیغمبر اکرم در موارد خاصی داد. اعطاه الله ذالک امتحانا لاطاعت الخلق. خداوند این رو برای امتحان اطاعت خلق داد. یا اون احتمالی که ما دادیم تعظیما لمقامه الشریف بود، علاوه بر امتحانا للخلق تعظیما لمقامه الشریف بود.
تنها در این مورد یک روایت رو اونم که تعبیر مرحوم مسعودی هست روایت شاهد
اون روایت روایت صحیح است. روایت صحیح است. روایت حسن نی روایت صحیح است. روایت صحیحه. روایت دیگه هم داشتیم. اون دوتا روایت دیگه هم بود دیگه. چرا تشریع طعمه جد بود؟ یکی هم تشریع دیگه عین و نفس بود دیگه. بسیار خوب روایت متعدد میشه متضافر میشه و کم که صحیح السنده اون روایت چهار صحیح السنده مرحوم مجلسی میگه حسن ابراهیم ابن هاشم درشه ابراهیم هاشم من اوسق ثقاته اشکال تو ابراهیم ابن هاشم ابراهیم شه آیون همه امروز قبول دارن و روایات ابراهیم ابن هاشم که من نمیخوام کسی در اصل ما باشه که جز سهاه ندانه بعد و روایت هم متضافر بود متعدد بود و فهرست اینها چیزهایی که در روایات باب رسیده بود راجع به تشریعات پیغمبر تشریعات نبویه عبارت بود از اضافه رکعتین اخیرتین در صلات بود سنت نوافل نوافل بود سنت صوم شهر شعبان و سه روز در هر ماه بود و تحریم کل مسکر بود غیر از هم تحریم سایر مسکرات بود و طعمه جد بود در باب ارث بلکه فریضت الجد بود طبق روایتی فریضه جد علاوه بر طعمه اون سهم الارثش در طبقه دوم و مقدار دیه عین و نفس بود عمدتاً اینا بود که در روایات بهش تصریح شده بود البته این امور بعضش در روایات ضعاف بود بعضش در روایات صحاح بود ورد بعضها فی صحاح و بعضها فی ضعاف اینا همش در روایات صحیحه نبود بعضها فی صحاح و بعضها فی ضعاف بنابراین جمعی اینها رو ما دونه دونه نمیتونیم ثابت کنیم بگیم این ششتا هفتا حتما بوده چون بعضها فی ضعاف بعض آفصه ها بود ولی اجمال مسئله که کان له حق و تشریع جزئیاً ثابت میشه حالا اون امور دیگره حق و تشریع جزئیاً ثابت میشه پس فراموش نکنید این شش هفتا همه شما نمیگیم مسلمه بعضش در آفه بعضش در صحاحه ولی اجمال مسئله قابل قبول بله اونم داره و اما نکته دوم اینا رو عمدن از هم جدا میکنم قابل ادغامه من تکرار میکنم خیلی از اقسامی که گاهی من میگم قابل ادغامه ولی جدا سازی سبب میشه که بهتر مورد توجه واقع میشه دوم این است که این تفویض تفویض کلی نبود تفویض تفویض کلی نه و از چیزهایی که دلالت میکنه بر این که تفویض کلی نبود همان است که اشاره کردیم پیغمبر کان ینتظر الوحی کثیرا ما در مقابل سوالات کان ینتظر الوحی اگر تفویض کلی باشد نباید انتظار وحی در همه جا بکشد خود این دلیل بر این است که این یه تشریع جزئی بوده نه بعد میگه من میفرمون من منتظرم که وحی الهی بیاد معنیش این است باید در خدا تشریع بشه علاوه بر این معنا گفتم عد و هذه الامور، این که شمارش شده. فوز الله الی رسوله ففرض صلات رکعتین و فلان و فلان، یکی دو تا سه تا چهار تا میشماره. خود شمارش اینها معنیش این است این قانون اصلی نبوده که پیغمبر شارع باشه. پیغمبر لم یکن شارعن. شمردن اینها خود دلیل بر این است که بله این رو خداوند به خاطر مصالحی به پیغمبر داده، به خاطر مصالحی به پیغمبر داده. شارعیت اصل اساسی خداست و این حق تشریع جزئی هم برای مصالحی داده شده. خود شمارش این دلیل بر این است که اصل و اساس در مقام تشریع نبود. آخه به شاید شما میتونید یه مطلبی رو ثابت کنید، بگید پس به خاطر این شاید پس پیغمبر حق تشریع کلی داشته. میتونید به این شاید اثبات کنید مقام به پیغمبر؟ شما در مقام اثباتی، در مقام اثبات به شاید نمیشه. ثالثاً ما میگیم بیش از این دلیل نداریم، ما میگیم همه اندازه بیش از این، بیش از تشریع جزئی دلیل نداریم. شما اکثرش ثابت کن، احتمال از عدمشه ثابت کنید. من موافق اصل دارم میگم هر مقامی باید ثابت بشه. من میگم بیش از این ثابت نیست، شما ثابت کن. و اما ثالثاً حالا برسیم ببینیم غیر از این چی دلیله. اجازه بدید ثالثاً این کرامت و مقام والایی که پیغمبر داشت به اذن الله این مقام به او داده شده بود، یعنی قبلاً به اذن الله بود و انتهای اون هم به اجازت الله بود. اول خدا اذن تشریع بهش میده، بعدن هم فاجازه الله ذالک میشه. حتما یه اذن قبلی میخواد یه اجازه بعدی میخواد. اذن قبلی داشته اینها و اجازه بعدی. بنابراین منافات با توحید حاکمیت، توحید حاکمیت الله نداره. منافات با توحید حاکمیت الله نداره که پس این الحکم الا لله من لم یحکم به ما انزل الله، این منافات به اونها نداره، چون این قبلش اذن الهیست بعدش اجازه است، هرکس از ناحیه اوست. پس با مقام توحید در حاکمیت و شارعیت منافات ندارد، با اونم منافات نداره.
پس همه اول بگون
تشریع
حق نداشته تا همه اینا مثلا
حالا اینه دیگه، این مقدار حق
اولش اذن باشه و بعدش
اجازه. بازم همین خیلی مقام است، همین خیلی مقام است که اول اذن بدن بنشین قانون بگذار بعدن هم امضا کنن پای قانونش، خود این خیلی مقام است. رابعاً رابعاً چهارم این است که انما ثبت هذا المقام للنبی بعد ما کان مسددا من عند الله. این مقام برای پیغمبر وقتی ثابت شد که مسدد من عند الله بود، مؤید به روح القدس بود، مؤید به روح القدس بود، لا یزل ولا یختی بود، لا یزل و لا یختی بود، نه لغزش نه خطا. پس هر کسی این مقامو نداشته باشد، مؤید به روح القدس نباشد، لا یزل و لا یختی نباشد، مسدد من عند الله نباشد، این نمیتواند در مقام شارعیت خلق قرار بگیره. پنجم ائمه معصومون چطور؟ ائمه معصومین بدون شک مؤید به روح القدس بودند، لا یصدر منهم خطا ولا زله زله، نه خطا و نه لغزشی داشتن، ولکه اونها هم مقام شارعیت رو نداشتن. چرا؟ چون اکمال دین و اتمام نعمت شده بود. چون اکمال دین و اتمام نعمت شده بود و کل ما یحتاج الیه الامه الى یوم القیامه، اینها نازل شده بود، مجالی نبود برای این. اینا من بگم نازل شده بود جز یعنی احکام به خصوص نازل شده بود، نه اینکه بعضی‌ها میگن همین که حق تشریع به این دادن خب اینم نازل شده، نه، حتی عرش الخرج این معنیش این است احکام از قبل تعیین شده است، نه اینکه یه حق تشریعی بدن برن کنار بگن احکام تعیین شده است. این همه روایات خوندیم درباره اتمام مذهب، در هیچ موردی جایی برای تشریع نداشتن، جا نبود که تشریع کنن، همه احکام تشریع شده بود. تنها دو مورد است که مهم خلاف این معناست که ما دیدیم در روایات و ما این دو مورد رو میخواهیم طرح کنیم. میخونم دو دو بله های جازبه من اینو بگم، هنوز روایات متعدد داریم. ما قد یوهم خلاف ذالک، یه چیزهایی هست که مهم خلاف این معناست، دو مورده، یکی زکات خیله، زکات اسب که علی علیه السلام بر خیل اطاق اون اسبهای خوب و عالی در هر سال دو دینار وضع کرد و بر برازین اسب‌های بارکش یه دینار وضع کرد، وضع امیرالمومنین می‌رسیم به آنچه می‌خونیم انشاءالله. این مهم خلاف این معناست که معلوم میشه علی علیه السلام یه تشریع زکاتی درباره اسب داشت، خیلی داشت. و یکی همون داستان ابو جعفر الجواد، امام جواد سلام الله علیه، و روایت علی ابن مهزی ها که آقایون خیلی سوال کردن و گفتم میخوانم انشاءالله، هنوز رد نشدی، که حضرت آمد جعل خمسی کرد علاوه بر خمس مقرر دو خمس شد، که اونم روایتشو میخونیم و ثابت میکنم چه رقم دو خمسه، یه خمس اضافی در سنه 220، در سنه 220 فرمود من در امسال که سنه 220 است بالخصوص امسال یه خمس قرار دادم. امام جواد ابو جعفر نل جواد ایشون بودن که در سنه 220 در بغداد بودن، سنه بله 218 ظاهرن چیز از بین رفت، مأمون از دنیا رفت، معتصم عباسی برادر مأمون به جای چیز نشست، مأمون نشست و از مدینه امام جواد سلام الله علیه رو یا از توس یا از مدینه، حالا تردید از منه، امام جواد رو آورد در بغداد. این سنه 218 و 220 این خودش یه نکته است که میرسیم و شرح میدیم. این دو مورد است که میگن این جزء تشریفات ائمه علیهم السلام بوده، ما ثابت خواهیم کرد که این جزء احکام ولائیه جزئیه بوده، این مثل همون مالیات های مقطعی است که ولی فقیه هم حق داره قرار بدهد از باب اهم و مهم، از باب حفظ نظام امت، حفظ مجتمع اسلامی، این از قبیل اونهاست، اینا تشریعات کلیه نیست، اینا احکام جزئیه ولائیه مقطعیه است که ولی فقیه هم حق دارد اینو، اینو انشاءالله ما میخوانیم بعد از آنی که این جمع بندیمون تمام شد، وان وقت بحث میکنیم. و جالب این است روایات کثیره داریم، اینم به گوشتون بسپارید تا انشالله بخوانیم. روایات کثیره ای داریم که آمدن خدمت امام، 5 روایته، سوال کردن آقا شما به چی حکم میکنی؟ فرمود به کتاب الله. نبود به چی؟ به سنت. نبود به چی؟ فرمود نبود نداره، نبود نداره. ما مصدد من عند الله هستیم، اونی که تو خیال میکنی نیست، ما شارع نیستیم. چندی روایت من میخوانم در باره ائمه که فکرتون از این نظر کاملا راحت بشه، منتها این جنبندی تمام بشه.
در اون فکر در بها داره از ادنبی هم که حضرت صدقه از اون تمام فضل داره خیلا نبودی فضله
میخوانم. اینو دوتا روایت مرسله است، این دوتا رو میخونم. تفویض در اطاع منعه، یکیش موردش مورد اطاع منعه، میخونم اون دو روایت رو. دو روایت هست که ما فوز الی رسول الله فوز الینا، میخونم این دوتا رو. سادسن، اجازه بدین 7 نکته تمام بشه. سادسن، همونطور که عرض کردیم تفویض معانی کثیره ای داره که جوابشون هم میشه. تفویض معانی کثیره ای هم داره. چه شما سادس آقا جون دیگه، ششم دیگه، سادس همون ششم ظاهرن. بله مؤمنی بود میخواست بگه من زودی فارسی یاد میگیرم، از عربستان اومده بود، گفت من اگر 3 سنوات یعنی 2 سال در ایران میمانی فارسی خوب یاد میگیری. 3 سنوات یعنی 2 سال. حالا ایشون هم ساده سنوات. خب ششم سادس این شد که تفویض معانی کثیره ای داره، از بحث های گذشته به خوبی معلوم شد. پس بنابراین مجرد ذکر تفویض در بعض احادیث باب دلیل بر تشریع نمیشه. که یک کلمه تفویضی رو شما تو روایات ببینید بگه این دلیل بر تفویض در تشریعه. تفویض خیلی مصادیق داره، 7 مصداق داشت، بعضیاش صحیح بود، بعضیاش باطل بود، بعضیاش حکم بود، بعضیاش اعطا و منع بود، بعضیاش علم بود. پس مجرد ذکر تفویض فوز الینا این در بعضی از احادیث باب این دلیل در تفویض تشریع نمیشه. پس چی کنیم؟ لابد فی کل مقام ملاحظت القرائن، لابد فی کل مقام من ملاحظت القرائن، قرائن رو در هر مقام باید ببینیم و مطابق اون قرائن حکم بکنیم. درست؟ اگر قرینه ای نبود که کدام یکی از انواع تفویض ها چکار کنیم؟ مجمله. اگر قرینه ای نبود بر این که مراد کدام یکی از انواع تفویض است، باید حکم به اجمال کنیم. و اما 7 سبب، از اون چه ذکر کردیم معلوم شد که فقیه چیزی به نام ولایت بر تشریع نداره. چرا؟ دلائل زیادی داره. اولا فقدان دلیل، دلیلی ما نداریم که تفویضی به فقیه شده باشه تشریع. چه دلیلی داریم؟ فقیه حافظ احکام شده، حافظ موارث پیغمبره، حافظ موارث ائمه معصومینه. وظیفه فقیه چیه؟ استنباط الاحکام من ادلتها و اجراها. کار فقیه استنباط و تنفیذه. همین. و فقیه لا یزل و لا یختی نیست، معید به روح القدس نیست. از همه اینها گذشته خلأ قانونی نداریم که بخواد جعل بکنه. خلأ قانونی نداریم، پس نه دلیل داره نه خلأ قانونی داریم. نه لا یزل و لا یزل و لا یختی است و نه اجازت اللهی هست پشت سر آن، چون اجازت الله میخواست اجازت اللهی نداره. پس با دلائل عدیده کثیره ثابت می شود که این مقام لم یجعل للفقها رضوان الله علیهم و ایدهم الله و نصرهم. باید اون برود سراغ استنباط و هر کجا هم شک کرد به قواعد مقرره للجاهل عمل کنه. و این جمله را عرض کنم این هفته تمام بشود و آن این است که مبادا ما خیال کنیم که اگر ما بخواهیم این کار کنیم میفتیم به درد سر، کمبودی هست. نه، واقعا این عناوین اولیه و ثانویه به قدری گسترش دارد به زمینه احکام ولائیه، به زمینه احکام ولائیه اجرائیه که جنبه اجرائی داشت نه جنبه تشریعی. اگر زمینه کنیم عناوین اولیه و ثانویه و احکام ولائیه اجرائیه لا یخاف و بخسن ولا رحقا، کمبودی نقصانی چیزی نخواهد داشت که فکر بکنیم اسلام جوابگو نخواهد بود و ما باید وصلش کنیم و ما باید تکمیلش کنیم و انزل الله دین ناقصن فاستعان بهم على اتمامه. نه، یه هم چیزایی به ذهن ما نیاد، محکم ثابت قدم باشیم و بدانیم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا در اینجا بقیه امور رو من اشاره بکنم مقدمتاً که مطالعه کنید. اولین امری که در اینجا داریم همون مسئله دو مورد تشریع است در کلمات ائمه، یکی در باب زکات و دیگری هم در باب خمس. حدیث باب زکاتش رو میخوانم، روایت صحیحه محمد ابن مسلم و زراره است، روایت معتبره و دو نفرم نقل کردن. حدیث یک باب 16، حدیث یک باب 16 از ابواب ما تجب فیه زکات. ابواب ما تجب فیه زکات جل چندم وسائله؟ جل ششم، جلد اول جلد ششمه، اوائل جلد ششمه تقریبا. بله، در جلد ششم در اونجا فصل داره حدیث یک، یعنی اول باب زکات، حدیث یک و اوائل باب زکات، باب 16 از ابواب متجب و فیه زکات. ابال چه من یاد داشت کردم میخونم، روایت هم معتبره، محمد ابن مسلم و زراره انهما علیهم السلام از امام صادق و امام باقر، از دو امام در واقع دو روایت، نه یه روایت. قالا وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل الاطاق، امیر المؤمنین بر خیل اسب، اطاق عتیق به معنی نفیس عالیه، الرائیه اسبی باشه که در چراگاه علف بیابان بخوره، نه این است که بیارنش غذای دستی بهش بدن. فی کل فرس فی کل عام دیناره، در هر اسبی در هر سال دو دینار. و جعل علل برازین جمع برزونه، اون حد خیل نرسیده، پایین تره، بعضی ها میگن همون اسب بارکشه، این اسب سواریه، این اسب بارکش است. علل برازین دینارن، بر اون دو دینار قرار داد، بر این یک دینار قرار داد. آیا از این استفاده میشه جواز تشریع یا این جز احکام ولایت است و مالیات فوق العاده است؟ انشاءالله روز شنبه این و روایت علی ابن محضیه رو بحث خواهیم کرد.